بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل الثالث فی انقسام العلم الحصولی الی کلی و جزئی و ما یتصل به. ینقسم العلم الحصولی الی کلی و جزئی و الکلی ما لا یمتنع العقل من فرض صدقه علی کثیرین کل انسان المعقول حیث یجبرز العقل صدقه علی کثیرین فی الخارج و الجزئی ما یمتنع العقل من تجویز صدقه علی کثیرین کل علم بهذا الانسان الحاصل به نوع من الاتصال به مادته الحاضره و یسمى علما حسیا و احساسیا و کل علم الانسان المفرد من غیر حضور مادته و یسمى علما خیالیا. خب مباحث قبل این شد که آنچه که علم هست علم حضوری هست و علم حصولی وهمی هست و علم حصولی هم اساسا جایی شکل میگیره که شما فکر کنین اون معلوم خارجی مادی رو دارین درک میکنین، یعنی توهم علم حصولی در صور محسوسه میشود. انسان توهم میکنه که اون وجود خارجی مادی رو داره توهم میکنه، لذا میگه ماهیتش نزد من حاضر میشود و این ماهیت ذهنی هم منطبق بر اون ماهیت خارجی هست. حال آنکه نه ما ماهیت ذهنی داریم و نه ماهیت خارجی داریم به معنای دقیق اصالت وجود، لذا علم حصولی می شود علم وهمی. اساسا ما هرچه علم داریم علم حضوری خواهد بود. خب اگر این علم حضوری شد، حالا یک سوال مطرح میشه. این همه انقساماتی که ما در علم داریم که علم یا کلی هست یا جزئی هست، علم یا بدیهی هست یا نظری هست، خب اینها همه مقسمشون علم حصولی هست. آیا همه اینها میشوند وهمی؟ اینها رو باید جواب بدیم، گرچه آقایون بهشون خیلی نپرداختن. خوب دقت بکنیم، ما از یک جهت میگیم که علم حصولی وهمی است، به این معنا که چیزی به نام ماهیت اشیا نزد ذهن ما حاضر نمی شود تا منطبق بر ماهیت خارجی باشد. اون چیزی که نزد ذهن ما حاضر می شود وجود مجرد اشیا هست، وجود نوری اشیا هست، وجود ذلی اشیا هست. وقتی وجود شد می شود علم حضوری. یعنی من وقتی که می خوام زید عالم را درک بکنم، وجود نوری زیدون العالم در نزد من حاضر میشه. دقت بکنید، حالا این زیدون العالم که وجود نوری و وجود مجددش در نزد من حاضر شد، من میتوانم از این زیدون العالم که به نحو وصف و موصوف هست دو تا مفهوم رو انتزاع بکنم، یک مفهوم زید، یک مفهوم عالمیت. خب بعدش میتونم بگم این مفهوم زید مثلا جزئی هست، مفهوم عالمیت مفهوم کلی هست، بعضی از اینها بدیهی هستند، بعضی از اینها نظری هستند، یا اینکه به واسطه این دوتا مفهومی که من انتزاع کردم بعدش بیام یک تصدیقی را شکل بدم، میگم زید عالم است. اون چیزی رو که من درک کردم به نحوه موصوف و صفته، میگم زیدون العالم در نزد من حاضر شد. به استرار عقل من میام دو تا مفهوم از این انتظار میکنم، دو تا تصور شکل میگیره و از این تصورات هم چی رو درست میکنم؟ تصدیقات رو درست میکنم. حالا تصورات من یا کلی هست یا جزئی هست، تصورات من یا بدیهی هست یا نظری هست، تصدیقات من یا بدیهی هست یا نظری هست. این دیگه به استرار عقله. خب بنابراین میتونیم قول حضرت علامه طباطبایی را اینجور معنا بکنیم که میگه علم حصولی به استرار عقل شکل میگیرد، به این معنا، نه اینکه ما یک ماهیت ذهنی داریم در ذهن و یک ماهیت خارجی در عالم خارج داریم و اینها منطبق بر هم هستند، بلکه در مرتبه فوق ذهن با یک تأمل ذهنی، با یک کارکرد ذهنی، این وجود نوری که در نزد من حاضر شد، من میتونم دو تا مفهوم ازش انتظار بکنم تا تصورات من شکل بگیره، به واسطه این تصورات تصدیقات خود را بسازم که اینا هر کدوم یا بدیهی هست یا نظری هست. به این معنا بگیریم درست میشود که علم حصولی که انهو میشود معاقب علم حضوری به استرار عقل، نه اینکه به استرار عقل بگیم یک ماهیتی در مرتبه ذهن است، یک ماهیت هم در عالم خارج هست و اینها منطبق بر هم هستند. ماهیتی اگر اینجا انتزاع می شود، مفهومی اگر انتزاع می شود، در مرتبه فوق ذهن هست با یک تأمل ذهنی. اون چیزی که در مرتبه ذهن حاضر می شود وجود نوری اشیا هست. اینها رو خوب دقت کنید. بنابراین می تونیم محظورات رو به واسطه این درک کنیم که اگر بگیم ما علم حصولی اصلا وهمی هست، بگیم ما اصلا ما نه کلی داریم، نه جزئی داریم، نه بدیهی داریم، نه نظری داریم، نه تصور داریم، نه تصدیق داریم. اگر به نام باشه وجود در نزد ما حاضر بشه و هیچ کدوم از اینا رو بر نمی داره، باید از این وجود یک ماهیتی را انتظار بکنیم، یک مفهومی را انتظار بکنیم، اونم با یک تأمل ذهنی. اینا رو خوب قد بزنیم که جای اینجور بحثا مطرح نمیشه که ما با این فرایند میریم سراغ علم حصولی و برای ما شکل میگیرن. این اضطرار عقلی هم که حضرت علامه میگه باید به این معنا باشه، نه اینکه به اضطرار عقلی ما میگیم آقا اون معلوم خارجی رو داریم درک میکنیم، بنابراین اون ماهیتی داره، یک ماهیت هم در عالم ذهن، این ماهیت منطبقه بر ماهیت خارجی. اساسا نه ما ماهیت در مرتبه ذهن داریم، نه ماهیت در مرتبه عین داریم. ماهیت را در مرتبه فوق ذهن با یک تأمل ذهنی از این وجودات نوری انتظار میکنیم. خب حالا که مفهوم شکل گرفت، تصور شکل گرفت برای ما از این وجود نوری، این تصور یا تصور کلی هست یا تصور جزئی. ما یستقع علا کثیر، یا اینکه ما لا یستقع علا کثیر. کثیر هم میگیم که شامل موجودات غیر ذوی العقول هم بشود. وقتی میگیم کثیرین، ما یستقع علا کثیرین، یا اونون انصراف در موجودات ذوی العقول پیدا میکند، ولی که ما داریم که به نحو عام بحث میکنیم بهتر بگیم ما یستقع علا کثیر. اگر مفهومی ما یستقع علا کثیر بود بهش میگیم مفهوم کلی، قابلیت صرف بر افراد کثیر را داشته باشد، قابلیت داشته باشد، گرچه در عالم خارج یک مصداق بیشتر نداشته باشد، یا اینکه هیچ مصداقی نداشته باشد. مانند شریک الباری رو در نظر بگیریم، مفهوم شریک الباری کلی است گرچه هیچ مصداقی در عالم خارج ندارد، ولی کم قابلیت صدق بر افراد کثیر را دارد. خب اینا هم باز باید دقت بکنیم، همینجور نمیشه بحث کرد. ما این کلی و جزئی که میگیم، کلی و جزئی منطقی رو داریم بحث میکنیم یا کلی جزئی فلسفی رو؟ آقای متاسفانه اینجا خیلی نپرداختن، در صورت خیلی فرق میکنه. در مباحث منطق هرچی که مطرح می شود از مسائل منطق، عروضشون در ذهن، اتصافشون هم در ذهن. لذا وقتی کلی رو که معنا می کنیم، ما یستقع علا کثیر، هم عروضش در ذهن و هم اتصافش در ذهن. اما اگر شما بخواید کلی فلسفی رو تعریف کنیم، باید عروضش در ذهن باشه، اتصافش در عالم خارج باشه. یعنی وقتی میگی ما یستقع علا کثیر، این وصف کثرت متصف باشد به وجود خارجی، اینجور باید معنا کرد. بنابراین فرق هست بین کلی منطقی و کلی فلسفی و حتی کلی عرفانی. مرحوم آشتیانی یک تعریفی که از اینها ارائه میده جالب هست که میفهمن کلی منطقی زمانی شکل میگیرد که بعد از کثرت موجودات باشد. کلی منطقی بعد از کثرت موجود هست. کلی فلسفی حین کثرت موجود هست، نه بعد از کثرت موجودات. در کلی منطقی شما باید اون کثرات مصادیق رو ببینین تا یه کلی مفهومی رو انتظار بکنین، ولیکن در کلی فلسفی حین کثرت موجود این کلی فلسفی شکل میگیرد. کلی عرفانی قبل از کثرت موجوده، اصلا کثرتی نیست، بلکه اون وحدت سعی همه کثرات را در وجود خود دارد، به نحو جمع که بهش میگن وحدت سعی. حضرت آقای جوادی آملی در رحیقش این فرمایشو کامل میکنه که میگه کلی منطقی کلی هست که قابل صدق بر افراد کثیر در ذهن باشد، چون عروضش در ذهن، اتصافش هم در ذهنه. اما کلی فلسفی چیزی هست که با وصف کثرت در خارج موجود باشد، با وصف کثرت در خارج موجود باشد، چون باید اتصافش در عالم خارج باشه دیگه. وقتی که میگه ما یستخو علا کثیر، این وصف کثرت باید در خارج موجود باشد. و کلی عرفانی هم که همون میشه سعه وجودی، مانند رق منشور، مانند نفس رحمانی که آقایون عرفا میگن که همون صادر اول باشه به یک تسامحی، اون رق منشور و نفس رحمانی. این کلی هست، کلیش هم کلی سعی هست، قبل از کثرت هم موجود هست، هنوز کثرتی هم از این شکل نگرفته، قبل از کثرت موجوده. اما اینا نیاز به تبیین داره دیگه. ما الان داریم میگیم کلی منطقی داریم و کلی فلسفی داریم. کلی عرفانی رو که میدونیم مانند همون صادر اول که سعه وجودی دارد و همه کثرات مندک در او هستن، فانی در او هستن، به نحو جمع، لذا قبل از کثرت هم موجوده. اما کلی منطقی و کلی فلسفی، خب با اون بیانی که خدمتون عرض کردیم که ما گفتیم که الان داریم میگیم اون صور علمی که در ذهن ما هستند یا کلی هستن یا جزئی هستن، اگر فلسفی میخوام بحث بکنیم، فلسفه اصلا کاری به مفهوم ندارد، بلکه موضوع فلسفه موجود به ما هو موجود هست، یعنی اون چیزی در ذهن ما حاضر میشود وجود نوری اشیا هست. این وجود نوری اشیا گاهن کلی هست و گاهن جزئی هست. ما یستق علا کثیره، با وصف کثرت هم موجوده، با وصف کثرت در ذهن ما موجوده که ما میگیم قابل صدق در افراد کثیر را دارد. مثلا شما فرق میکنه که الانسان وجود نوریش در نزد ذهن شما حاضر بشود که با وصف کثرت در ذهن شما موجود می شود، بنابراین می توانیم بگیم کلی مفهومی هم هست، مایست و خلا کثیر هم هست، یعنی کلی سعی این باعث کلی مفهومیش میشه. چون این وجودش با وصف کثرت در نزد ذهن حاضر هست، یعنی وجود مجددش با وصف کثرت موجود هست، شما بعدا کلی مفهومی هم می تونین از این انتظار بفرمایید. بنابراین خوب دقت کنید، مباحث خیلی مهمه. توی کتاب همین گفته ما یست و خلا کثیر، ما لا یست و خلا کثیر، ولی که خوب به کنه مباحث آدم باید بپردازه. بنابراین میتونیم بگیم کلی مفهومی رفیقه کلی سعی یا کلی فلسفی هست. اگر چیزی کلی سعی نباشد، با وصف کثرت در خارج موجود نباشد، این انبساط وجود را نداشته باشد، هرگز نمیتونیم کلی مفهومی رو از او انتظار بکنیم. بیان حضرت آقای جوادی هم هست که کلی مفهومی معبر از کلی وجودی هست، نه اینکه بین اینها اشتراک لفظی باشد، بلکه اشتراک معنوی هست. یعنی اون وجود را شما بخواید تبدیل به مفهوم بکنید، وجود سعی را بخواین تبدیل به مفهوم بکنیم، مفهوم میشه مفهوم کلی. ولی کنه اگه وجود وجود مزیق بود، مانند زید، وجود اگر وجود مزیق بود، مفهومش هم میشه مفهوم جزئی، قابل صدق در افراد کثیر را ندارد. پس خوب باید میز داد بین کلی فلسفی و کلی منطقی. کلی منطقی تمام اینها اون معروضش مفهومه، میگه مفهوم که مفهومم جاش فقط در چیه؟ بفرمایید، در ذهنه، هم عروضش در ذهنه هم اتصافش در ذهنه. حالا اون مفهوم گاهن کلیست و گاهن جزئیست، ولیکن اگر بخوایم فلسفی بحث بکنیم که بگیم علم کلی هست و علم جزئی هست، و بحث رو ببینیم روی وجود نوری اشیا که نزد ذهن ما حاضر می شود، که ما یستخوا علا کثیر بگیم با وصف کثرت در خارج موجوده، این خارج هم خارج مادی نیست، حتی ذهنم مرتبه ای از خارجیت مطلق هست. اینا رو دیگه دقت بکنید، خود ذهن هم مرتبه ای از خارجیت مطلق، یعنی وجود نوری در ذهن من حاضر می شود با وصف کثرت در خارج موجوده، لذا من می توانم کلی مفهومی را از او انتظار بکنم. پس اینم از این مطلب که ما کلی و جزئی داریم. حالا به مطالب یکم کتاب بپردازیم که حضرت علامه می‌فرمایند مفهوم کلی مانند صور معقوله که مایستق اعلی کثیر باشند. اما خدمت شما عرض بشه صورت علمیه جزئی شامل صور محسوسه و صور خیالیه می شود. صور محسوسه مانند زید خارجی رو که شما علم حسی پیدا بکنیم میگیم آقا این علم علم جزئی هست، یعنی مایستقا علا کثیر نیست. خب علم حسی چیه؟ مادامی که ادوات حاسه شما متصل با اون محسوس خارجی باشد، اون درکی رو که پیدا میکنیم میگن علم حسی هست. اما اگر ادوات حاسه انسان انقطاع از اون محسوس پیدا کرد، اون میشود علم علم خیالی، که علم خیالی همون بایگانی صور محسوس است. بنابراین علم حسی و علم خیالی میشوند علم جزئی، مایستقا علا کثیر نیستند. اما علم عقلی میشود علم کلی. و اما به نظر دقیق میتونیم بگیم هر علمی و هر مفهومی کلی است. ما مفهوم جزئی نداریم. توی منطق همی گفتیم مفهوم یا کلی هست یا جزئی هست، تسامحی بود. در فلسفه بله، مفهوم همواره کلی هست و اگرم جزئی باشه جزئی اضافی هست. خود جزئی اضافی باز مایستق علا کثیره، ولی کن چون دایرش نسبت به مافوق مزیقه بهش میگیم کل جزئی اضافه. مفهوم به ماه و مفهوم همواره کلی هست، این فرمایش مرحوم فارابی بود اولین کسی که مطرح کرد. اگر میبینیم این مفهوم این صورت علمی جزئی هست به خاطر اتصالش به عالم خارج هست، چون خارج مسابقه با تشخص هست، این تشخص وجود خارجی که انهو سرگان پیدا میکنه به این مفهوم، ما تسامحا میگیم مفهوم جزئی شد. میگن مفهوم به ماه و مفهوم صورت علمیه به ماهی صورت علمیه همواره کلی است. حتی صورت علمیه زید رو در نظر بگیرید، مادامی که اینو شما با عالم خارج در نظر نگیرین، خود این زیدم قابلیت صدق بر افراد کسی را داره، گرچه یک مصداق در عالم خارج بیشتر نداره. شما اگر اتصالش با عالم خارج قطع کردین، مفهوم به ماه و مفهوم همواره کلی هست. خب این فرمایش حضرت علامه طباطبایی. ولی حضرت های جوادی عامدی یه فرمایش دیگه دارن که میگه آقا مفهوم به ماه و مفهوم نه کلی نه جزئی. یعنی شما اینها رو تا نسبت به مصادیقش در نظر نگیرین، نمیتونیم بگیم مفهوم کلی هست چون نگاه با مصداقش بد داشته باشین که اگر مایت فقال و کثیر بود مصادیق کثیر داشت بگیم کلیه، ولی کن اگر مصادیق کثیر نداشت بگیم جزئیه. بنابراین مفهوم به ما هو و مفهوم مبهمه، نمیشه بگیم کلیه نه جزئیه. چجوری میتونیم حرف این دو بزرگوار رو با هم جمع کنیم؟ از جمع و مهما امکن اولا منه تر میشه اینجور جمع کرد. خوب دقت بکنیم که ما میگیم این مفهومی که در ذهن انسان میاد، یا گاهن شما اینو حاکی علل خارج نگاه میکنیم، گاهن یک نظر استقلالی بهش میکنیم. اگر حاکی علل خارج بود، یعنی این مفهوم میشود مرآت و تمام احکام این مرآت به اون مرئیش برمیگرده، یعنی تابع محکیشه. اگر محکی جزئی بود میگیم مفهومم جزئی هست، اگر محکی کلی بود میگیم این مفهومم کلیه. لذا مفهوم به ما هو و مفهوم دو جور میشه نگاه بکنیم، یا ما بهینظر محکی علل خارج که ما نمیتونیم بگیم این کلی هست، نمیتونیم بگیم جزئیه، تابع محکیشه. یه حرفم صحیحه، ولیکن گاهن مفهوم رو به نفع استقلالی نگاه میکنیم، ما فیه ینظر نگاه میکنیم، به خودش نگاه میکنیم. خود این مفهوم به ما هو و مفهوم همواره کلی هست، بنابراین هر دو فرمایش میتونه درست باشه تا ما چجوری به این مفهوم نگاه بکنیم. به نحو این که حاکی علل خارجه، خب این هیچ حکمی نداره، این حاکی تمام تابع اون محکی خودش هست، ولی که اگر استقلالی نگاه کردیم، خود مفهوم رو نگاه کردیم، این مفهوم همواره کلی هست. این هم یک مطلب. خب یه مطالبی هم در فلسفه غرب مطرح شده، اونجا دیگه هم باید فلسفه اسلامی رو به اون خود بگیم، هم فلسفه غرب رو بگیم، ولی که اینا دیگه درس خارجه، درس خارج فلسفه دیگه شاهدوم نداره، هم اینایی دیگه همه حرفا رو داریم تقریبا میزنیم. هیوم میگه آقا ما اصلا ما چیزی به نام مفهوم کلی نداریم. هیوم میگه چیزی ما به نام مفهوم کلی نداریم. اگر کلی هم شکل میگیره به خاطر ابهام ما هست که اشیا رو که خوب نمیتونیم تشخیص بدیم، میگیم که ما یستق و علا کثیر هست، که انهو مانند همون سکه ممسوح که یک سکه رو شما ببینیم که خدمت شما عرض بشه یکم ساییده شده، نمیفهمین این سکه 5 ریالیه 10 ریالیه 20 ریالیه هست، میشود مایستق و علا کثیر. ولی که اگر به نحو دقیق اینو شما درک بکنین همواره جزئی هست، فقط صدقه در یک چیز پیدا میکنن. بنابراین میگه مفهوم کلی به خاطر درک ما از اون مدرک نیست، بلکه برمیگرده به مدرک، که اگر نقصانی در مدرک باشد نتواند اون مدرک را به نحو غیر ابهامی درک بکند، به نحو ابهامی اگر درک بکند میگیم این مفهوم کلی است، یعنی در اون مدرک همواره یک امر جزئیه. ابهام ما باعث می شود که این بشود کلی. چی جواب میده؟ میگه مگر اینجوری باشه، این که ما میگیم مفهوم کلی مایستق علا کثیر هست، باید به نحو عام بدلی مایستق علا کثیر باشد، نه به نحو عام استقراقی عام شمولی. در صورتی ما میگیم انسان مایستق و علا کثیر هست، بر همه افرادش هم به نحو عام استقراقی شمولیت داره. اما اگر بنا باشد ابهامی باشد، باید این بر یک فردی صادق باشد علل بدل، دیگه بر فرد دیگر صادق نباشد. این فرمایشی هست که حضرت استاد متعلی در شرح منظومه دارن که فرق میگذارن بین عام بدلی و عام استقراقی. بلکه قول بنابراین سبب برای کلیت این مفهوم ابهام در مدرک نیست، چنانچه هیوم میگه، بلکه سبب کلیتش همینجور که ما گفتیم اون سعه وجودی که رقیق بشود باعث کلیت مفهوم میشود. یعنی اون تا انبساط وجود نداشته باشد این کلی مفهومی نمیشه، ولی که اگر اون زیق وجودی داشت میشود مفهوم جزئی. البته اینم دقت بکنید، خود وجودم که نگاه میکنیم گرچه وجود مسابقه با تشخص است، ولی که این تشخص میتواند کلی هم باشد. این کلی مفهومی دیگه نیست، کلی سعی هست، یعنی همه کسرات را در خود داشته باشد. هر امر شخصی مسابقه با جزئی نیست. بعضی این متاسفانه توهم میکنن که اگر وجود متشخص شد پس جزئی میشود. نه، ممکنه که وجود متشخص باشد، مانند صادر اول وجود مسابق با تشخصه، ولیکن کلی باشد. البته اون کلی وجودیه، اصلا ما دیگه در مورد کلی مفهومی نباید بحث بکنیم که ما یست و علا کسیر هم اونجا نیست، بلکه با وصف کثرت در عالم خارج موجود هست. نهارم دقت بکنم. بحث بعدی در مورد فروع مسئله هست که حضرت علامه می‌فرمایند که این اتصال ادوات خاصه نسبت به این محسوس خارجی علت اعدادی برای درک ما می‌شود. یک بار دیگه، این اتصال ادوات خاصه ما مثل این چشم ما که با اون محسوس مادی اتصال پیدا می‌کند علت اعدادی برای درک ما می شود، نه اینکه همون محسوس مادی در نزد ما حاضر بشود. چرا؟ برای اینکه اساسا ما گفتیم قبلا صور حسیه و صور خیالیه و صور عقلیه همه مجرد می باشند. بنابراین قول به تقشیر که در حکمت مشا مطرح است، این تسامحی می باشد. قول به تقشیر چی بود؟ اینها میگفتن اگر شما چیزی رو به نحو کلی درک میکنین، در حقیقت اون محسوس مادی رو میایین عوارض شخصی رو ازش تجرید میکنین. اون ماده و عوارض ماده که تجرید شد شما اینو به نحو کلی درک میکنین. حالا اگر فقط اومدین عوارض ببخشید، اگر ماده رو فقط تجرید کردین ولی کن عوارض ماده را تجرید نکردیم، این میشود چی؟ تجردش به نفع تجرد برزخی که همون میشود صور خیالیه. صور خیالیه مجرد از عوارض مادی هست، مجرد از ماده هست. یعنی شما دیگه ادوات خاصتون با اون ماده در اتصال نیست، ولیکن عوارض ماده را دارد، اون شکلشو، اون بعدشو، اون لونشو، همه اینا رو دارد. از یک نوع تجریده، ولی تجریدش تجرید ناقص می شود. اینو صدر شیرازی داره در اسفار جلد ششم صفحه 153. البته همین عبارت هم اینجا اومده که علم حسی تجرید ناقص از ماده است. علم حسی تجرید ناقص از ماده است. علم خیالی تجرید تام از ماده، یعنی دیگه ادوات خاصه شما با ماده اصلاً در اتصال نیست، ولی چند تجرید ناقص از عوارض ماده است. بعضی از عوارض مادی رو دارد اون صور خیالی، مانند شکل و بعد و لون و همه اینها رو که شما در صور منامیه در خواب که اینها رو میبینین، اینا همه میشون صور خیالیه و صور مثالیه شما. ولیکن اون علم عقلی تجرید تام از ماده و عوارض ماده هست. نه اینجا ماده حضور دارد که اتصال با عالم ماده باشد و نه عوارض ماده هست. شکل و بعد و لون و اینها هم نیست. شما مفهوم انسان رو درک میکنیم بدون اینکه شکلی داشته باشد، بدون اینکه بعدی داشته باشد. حالا در حکمت مشا قائل بودن اینها به واسطه تجرید و تقشیر، یعنی همون محسوس مادی رو که عوارضش رو گرفتین تقشیر کردین، همین تبدیل به چی میشود؟ مفهوم کلی، همین میشود صورت عقلی شما. اما این قول تسامحی هست. ما میگیم که هر چی که نزد ذهن انسان حاضر میشود وجود مجردشونه، حالا یا وجود مجرد مثالی یا وجود مجرد عقلی، یعنی وقتی که من با این محسوس مادی این عادات خاصه ای من اتصال پیدا می کند، علت اعدادی می شود تا من این صورت محسوسه را در عالم مثال مشاهده بکنم، نه اینکه همین عوارض شخصیش رو من بگیرم تقشیر بکنم اینو درک می کنم. همه اینها علت اعدادی می شود که این نفس من عروج پیدا بکند با عالم مثال، با اون وجود مثالی اتحاد پیدا بکند، به وزان اون صور محسوسه در سوق خود وجود خودم اون صورت محسوسه را انشاء بکنم. میشه وقت علت اعدادی بنابراین یه اتصال من. صور خیالیه چجور شکل میگیرد؟ آیا صور خیالیه تقشیر از همون صورت حسیه هست؟ نه اینطور نیست. باز نفس من وقتی این صورت محسوسه رو دید علت اعدادی میشود تا من بتوانم صور خیالیه را در سقع وجود خودم انشاء بکنم. چرا میگیم صور خیالی منتزع از صورت حسی نیست؟ چرا؟ برای اینکه باید بین انتزاع و منتزع اون منه سنخیت باشد. اون صورت محسوسه گرچه مجرد از ماده، ببخشید، اون دیگه مجرد از ماده هم نیست، یعنی اتصال به عالم ماده دارد، ولی که صور خیالیه دیگه اتصال به عالم ماده هم ندارد. بنابراین صورت خیالی راقی از صورت حسی است. نمیتواند صورت حسی علت برای درک صورت خیالی باشد. میخواد علت اعدادی. یعنی نفس من وقتی این صور محسوسه را میبیند راقی میشود، عالی میشود که صور خیالیه را در سوق وجود خودش انشاء بکند. همه اینا میشه علت اعدادی. و صور خیالیه علت اعدادی برای درک صور عقلی خواهد شد. نه اینکه بگیم صور عقلی منتزع از صور خیالی است. بازم این علت اعدادی که من این صورت خیالی رو که درک کردم اتحاد با عقل فعال پیدا بکنم یا با رب و نوع پیدا بکنم و اون صورت عقلی را در تجرد عقلی در عالم عقل استیاد بکنم. نه اینکه همین رو من بگیرم عوارض شخصیش رو تجرید و تقشیر بکنم، همینو بگم کلی هست، همینو بگم صورت عقلی هست. این فرقی هست که بین حکمت مشاع و حکمت متعالی هست. بنابراین همه اینها میشوند علت اعدادی و قول به تقشیر و تجرید و اینها میشود تسامحی. بله اگر تجرید و به معنای تقشیر بگیریم تسامحیه، ولی اگر تجرید و به معنای ترفیع بگیریم این درست می شود. یعنی ترفیع نفس، این رفعت وجودی نفس باعث می شود که اینها رو در بیمونی تجرید و اینجور معنا بکنید. چون بعضا در بعض از کتب تجرید رو بردن، ولی این تجرید معنای چیه؟ بفرمایید ترفیع نفسه، نه معنای تقشیر عوارض شخصی. اینم از فرع اول. و اما فرع دوم این هست که انتزاع مفهوم از مصادیقش متوقف بر ارتباط با عالم خارج هست. شما تا با عالم خارج اتصال پیدا نکنین نمیتوانین مفاهیم را از مصادیق انتزاع بکنین. حالا این یا بلا واسطه با عالم خارج دارین تماس پیدا میکنین، چنانچه در صور محسوس اینجور هست که ما با عالم خارج تماس پیدا می کنیم. البته این خارج خارج از بدن نیست، بلکه خارج از وعاء مفهومه، خارج از وعاء مفهوم، ظرف مفهوم هست، لذا شامل خارجیت ذهنم میشه. یعنی شما چیزی رو بلوجدان در وجود خودتون درک می کنید، خودش یه نوع خارجیته. حتما نباید خارج از وجود بدنی انسان باشد. این خارج رو به این معنا بگیرن، خارج از وعاء مفهوم، نه خارج از بدن. بعد شبهاتی که ایجاد میشود به واسطه همینم جواب میده. بنابراین تا شما اتصالی به عالم خارج نداشته باشین نمیتوانین این مفاهیم را از این مصادیق انتزاع بکنین. البته این حرف بدوی و این مصادیق مصادیق بلعرزن که ما میگیم معلوم بلعرزن، هرگز ما اصلا با اینها اتصال پیدا نمی کنیم. حالا میگن که شما تا اتصال با این خارج پیدا نکنین نمیتوانین مفهومی رو از این مصادیق انتزاع بکنین، یا با واسطه شما با عالم خارج ارتباط پیدا میکنین یا بلا واسطه. بلا واسطه در صور محسوسه، با واسطه در صور خیالیه و صور عقلیه. بعدش هم حضرت علامه یک قیاس استثنایی میارن که اگر بنا باشد که ما اتصال با عالم خارج پیدا نکنیم و مفهومی را انتزاع بکنیم، مستلزم این خواهد بود که این مفهوم بر هر مصداقی قابل صدق باشد، هم بر مصادیق خودش و هم بر مصادیق غیر خودش، چون اتصالی با عالم خارج نداره. مثلا مفهوم انسان بر هر چیزی صادق باشد، یا اینکه اصلا بر چیزی صادق نباشد، باید یک اتصالی با عالم خارج داشته باشد. یعنی این انشایی که صورت میگیر به واسطه نفس، که ما میگیم صور عقلی را انشا میکنیم، صور خیالی را انشا میکنیم، باید یه اتصالی به عالم خارج باشد که اینها جز موهومات نشود. بگیم آقا یه چیزی رو در سخ وجود خودمون انشا کردیم، شما این آقا سید که اون بار میگفت که همه اینها موهومات بشود، نه، این اتصال به عالم خارج باید باشد. گرچه این اتصال به عالم خارج علت اعدادی برای درک این صور هست، نه اینکه همینها بشود مدرک ما. حالا بحثای دیگه هم داریم، انشاءالله باید هر دو بهشون بپردازیم. بنابراین یه چیزی از فهوای این کلام در میاد، اینه که من فقط حسن فقط فقط علم، البته با یه تطامحی بیشتر باید بهش بپردازیم، که تا ما علم حسی نداشته باشیم، تا حس نداشته باشیم، اصلا علم نداریم. الان هم که گفتیم علم عقلی متفرع بر علم خیالی و علم خیالی متفرع بر علم حسی هست، لذا شبهاتی پیش میاد. بنابراین تمام علوم ما میشود علوم امپریسیسم. امپریسیسم همون تجربه گرایی هست. چرا؟ برای اینکه تمام تصورات ما پای در عالم حس دارد. تا شما حس نداشته باشین، صورت حسی نداشته باشین، صورت خیالی هم ندارید. صورت خیالی نداشته باشین، صورت عقلی هم ندارید. حالا حضرت آقای استاد مطهری ولیش توی شرح منظومه تفصیل میدن، میگن ما در تصورات امپریسیسم هستیم، یعنی تجربه گرا هستیم. چرا؟ برای اینکه منشأ اینها از چیه؟ از همون علم حسی و علم تجربی هست. ولی چند در تصدیقات خود راسیونالیسمیم، یعنی عقل گرا هستیم. چیز رو که دیگه میخوام تصدیق بکنیم، اول با عقل تصدیق میکنیم، بعدش این بر اون محسوس خارجی قابل صدق هست. لذا ایشون میاد چیکار میکنه؟ فرق میگذاره که ما در تصورات خود امپریسیسمیم و در تصدیقات خود راسیونالیسمیم، که معنای عقل گرایی باشد. ولی خب یه شبهه‌ای که برایشون مطرحه، تمام تصدیقات هم متفرع بر تصوراته، لذا منشأ تصدیقات هم باز برمیگرده به چی؟ به همون تجربه و علم حسی. لذا همه علوم ما اون منشأش میشه همون امپریسیسم. بعدش ما جواب میگیم، اصلا میگیم در تصوراتمون انشاءالله بعدش باید بحث بکنیم، خیلی از این تصورات ما به واسطه علم حسی نیست، اینها رو باید مفصل بپردازیم. الانم خب درگیریم، ما الان تمام بحثای معرفت شناسی که توی فلسفه غرب هست، میگن آقا هر چیزی که برای ما حجیت دارد همین علوم تجربی هست، علوم عقلی رو زیر سوال میبرن. بحث امپریسیسم و بحث راسیونالیسم خیلی بحثای مهمی، اصلا اینجا باید در بیاد، انشالله اینا رو بیشتر باید بهشون بپردازیم. الفصل الثالث في انقسام العلم الحصولي الى كلي و جزئي و ما يتصل به. بنابراین گفتیم کلی جزئی هم که بخوام معنا بکنیم، کلی جزئی فلسفی باید باشد، نه کلی جزئی منطقی که متفرع بر مفهومه. گرچه این مباحث از اینجور درد نمیاد، ما این نیاز به یه فلسفه جدید داریم بنویسیم، فلسفه جدید. ما اگر حرف خودمون رو بخوام بزنیم، میگیم آقا علم که علم حضوری شد، اون چیزی هم که وجود نوری اشیاء نزد ذهن ما حاضر شد، اون وجود نوری گاهن کلی هست گاهن جزئی هست، که عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارج بود. البته خارجیت همون خارجیت ذهن هم میتواند ذهن خودش مرتبه از خارجیت مطلقه را دارد. ینقسم العلم الحصولی الى کلی و جزئی و کلی ما لا یمتنع العقل من فرض صدقه علی کثیرین، حالا کثیر باشد بهتره که شامل غیر ذوی العقول هم بشود. کل انسان المعقول که ساور عقلیه‌ای که ما درک میکنیم همواره اینها به نحو کلی هست، ما یصدق علی کثیر هست. این کلی طبیعی همواره کلی منطقی هم هست دیگه. حیث یجوز العقل صدقه علی کثیرین فل خارج، برای اینکه عقل جواز صدق اینو بر خارج میبیند. والجزئی ما یمتنع العقل من تجویز صدقه علی کثیرین کل علم به هاذ الانسان الحاصل به نوع من الاتصال به مادته الحاضره، که چی بشود و یسمى علما حسیا او احساسیا. علم حسی ما علم جزئی هست، اتصال این ادوات خاصه با اون ماده خارجی هست. یا اینکه صور خیالیه ما که صور خیالیه اساسا همون بایگانی صور محسوسه ما هستن، اینها میشوند به نفع جزئی. و کل علم بل انسان المفرد من غیر حضور مادتهی، دیگه اینجا ماده حضور ندارد، یعنی اتصال ادوات خاصه با اون ماده خارجی نیست. شما چشمتون میبندین اون صور خیالی رو میبینین، اینم دوباره میشود به نحو جزئی. اون زیدی که در خیال شما هست دیگه مایست و خلا کثیر نیست. البته و عدها زین القسمین من العلم جزئیان ممتنع صدق علا کثیرین انما هو من جهت اتصال ادوات الحس به ماده المعلوم الخارجی فی العلم الحسی و توقف العلم الخیالی علا سبق العلم الحسی فی العلم الخیالی. اگر ما میگیم این دوتای اخیر جزئی شد، اینها مفهوم به ماه و مفهوم همواره کلی هست، بیان مرحوم فارابی. اگر اینها جزئی میشوند انما هو من جهت اتصال ادوات الحس به ماده المعلوم الخارجی، چون با اون خارج تماس پیدا می کند و هر وجود خارجی مطابق با تشخصه، چند نهون تشخصش به مفهوم سرایت می کند، می گیم مفهوم چیه؟ جزئیه، یعنی واسطه فل عروضه، مجازیه. ما مفهوم هیچ وقت جزئی نداریم. یا اینکه در صور خیالیه به خاطر اینکه متوقف است این علم خیالی بر اون علم حسی. خب بعضی اینجا میدن اشکال کردن که این توقف علم خیالی بر علم حسی باعث جزئیت صور خیالیه نمیشود. با همین معنات هم شما باید بگید صور عقلیه جزئیه. چرا؟ برای اینکه صور عقلیه متفرع بر صور خیالیه هست. البته اینا رو دقت بکنید، چون صورت خیالی همون بایگانی صور محسوس هست، ما از این جهت میگیم جزئیت حسی به جزئیت خیالی هم سرایت پیدا میکند، نه این که ما بگیم اون صور عقلی هم بایگانی کنه صور خیالی است. لذا این خیاس مشکل داریم. و الا فت صورت العلمیه سوا اون کانت حسیتن او خیالیتن او غیره، ما میخواد این صور وهمی باشد یا صور عقلیه، بنابر تربیع ادراکات در حکمت مشا لا تعبا به نظر الا نفسها، به نظر الا نفسها به نفع استقلالی نگاه بکنیم. این مفهوم را ها همواره کلی هست، انتسخ الان کثیرین. ولی اگر شما اینو محکی علل خارج، حاکی علل خارج نگاه بکنین، گفتیم تابع اون محکیشه که بتونیم فرمایش آقایون رو با هم جمع بکنیم. فرون الاول زهرم ما تقدم، از اون چیزی که گذشت که اون تجرد صور علمیه بود، ظهر من ما تقدم ان اتصال ادوات الحس بالماده الخارجیه و ما فی ذلك من الفعل والانفعال الماديين لحصول الاستعداد للنفس لادراک صورت المعلوم جزئیتا او کلیتا. اتصال ادوات خاصه با اون ماده خارجی همه اینها برای حصول استدلال نفس است، یعنی همه اینها علت اعدادی برای درک است. لادراک صور المعلوم بخواد اینها جزئی باشن در صور حسی و خیالیه یا اینکه کلی باشن در صور عقلیه. و یظهر منه انه قولهم ان تعقل انما هو به تقشیر المعلوم عن الماده و سائر الاعراض المشخصه المكتنفه بالمعلوم حتی لا يبقى الا الماهیت المعرات من القشور الى آخر قولون على سبیل تمثیل. اون قولون خبر از این ان قولهم بشود. حالا این قول چی هست؟ میگه آقا تعقل صور عقلیه، انما حسر دیگه، که فقط به واسطه تقشیر معلوم از ماده و از سایر عوارض مشخصه مکتنفه به این معلوم هست. یعنی صور عقلیه هم تجرید از ماده هست هم تجرید تام از عوارض ماده هست، تا اینکه جز یک ماهیت اوریان برای ما نباشد که این مایت بخواه الان کثیر بشود. همه اینها رو البته میگیم تسامیه. به خلاف احساس المشروط به حضور الماده، اون صور محسوسه مشروط به چی هست؟ به حضور ماده هست. و اجتناف اعراض المشخصه، اون اعراض هم اینجا هست، مثل اینکه من الان دارم شما رو درک میکنم، هم اتصال با ماده دارم و هم حوارز شخصیه مادی شما بر این صور محسوسه هست. و بخلاف تخیل المشروط به بقاء الاعراض و الهیئات المشخصه دون حضور الماده، در صور خیالی ماده نیست ولیکن بعض از عوارض ماده هست. همه اینها رو که بگیم یک نوع تقشیره، قولون علی سبیل تمثیل لتقریب مجازی می باشد. و حقیقت الامر، حقیقت امر چی هست؟ و حقیقت الامر ان صورت المحسوست بالذات صورتون مجردتون علمیه. همه اینها صور مجرده ای هستن که ما یا از وجود مثالی اینها رو داریم دریافت میکنیم یا از وجود عقلی اشیا، نه اینکه همون محسوس مادی خارجی رو تقشیر بکنیم که تبدیل به صور خیالی بشود یا تبدیل به صور عقلی بشود. همه اینها علت اعدادی هستن، زمینه هست که نفس ما اینها رو در عالم مثال و در عالم عقل انشاء یا استیاض بکنه. و اشتراط و حضور الماده و اجتناف الاعراض المشخصه لحصول الاستعداد النفس، همه اینها علت اعدادی، این حضور ماده و اجتناف به این اعراض شخصیه، همه اینها برای حصول استعداد برای نفس هست در ادراک صور محسوسه. همه اینها علت اعدادی هست. و کذا اشتراط الاجتناف بالمشخصات لتخیل، اون عوارض شخصی که برای تخیل هست، اینها هم دوباره علت اعدادی می شود که ما به عالم مثال عروج پیدا بکنیم و صور خیالی رو اونجا درک بکنیم. و کذا اشتراط تقشیر فت تعقل، تقشیر از ماده و عوارض ماده در صور عقلیه، همه اینها هم به واسطه علت اعدادی هست. لدلالت علی اشتراط ادراک اکثر من فرد واحد لحصول استعداد، و کذا اشتراط تقشیر و تعقل لحصول استعداد خبرش میشه. حالا اون تعقل که دلالت دارد بر این که این علی اشتراط ادراک اکثر من فرد واحد که مایستق و علی کثیر باشد، همه اینها به خاطر حصول استعداد نفس هست. لتعقل الماهیت الکلیه، که ما تعبیر میکنیم از این ماهیت کلیه به انتزاع کلی من افراد. یعنی مایحصل بحث اینه که اینها همه میشوند علت اعدادی تا نفس ما ترفیع پیدا بکند و این صور حسی و خیالی و عقلی را درک بکند، نه به واسطه تقشیر عوارض شخصی از همین صورت مادی باشد. از ثانی ان اخذ المفهوم و انتزائه من مصداقه، این مصداق هم یعنی همون معلوم بالعرض، که این قول بدویه که ما بگیم مفهوم منتزع از اون معلوم بلعرض در صورتی نظر دقیق اینه که این مفهوم منتزع از اون مجرد مثالی و عقلی هست، چنان چه گفتیم تنزیل پیدا بکنیم این حرف رو میزنیم. از ثانی ان اخذ المفهوم و انتزائه من مصداقه یتوقف علی نوع من الاتصال بالمصداق و الارتباط بالخارج. اگر بخواد مفهومی از مصداقی انتزاع بشود، متفرده بر این هست شما یه اتصالی به عالم خارج داشته باشید، اینها موهومات شما نشود. این خارج هم بالش می نویسین، یعنی خارج از وعاء مفهوم، نه خارج از بدن. ممکنه شما به علم وجدانی چیزی رو در وجود خودتون درک بکنید، این دوباره اتصال به عالم خارجه، گرچه خارج از بدن نیست. سواء کان بلا واسطه، این اتصال میخواد بلا واسطه باشد، مانند چی؟ که اتصال ادوات الحس فی العلم الحسی بالخارج، او مع الواسطه که اتصال الخیال فی العلم الخیالی به واسطه الحس بالخارج، و که اتصال العقل فی العلم العقلی من طریق ادراک الجزئیات بالحس و الخیال بالخارج. این که انمون میگه ما صور عقلیه متفرعه بر صور خیالیه و صور خیالیه متفرعه بر صور حسیه هست. لذا اون بیان ارسطو من فقد حسن فقد فقد علما، که آقایون فلاسفه قد میگن آقا تمام علوم امپریسیسم تجربه گرایی هست، حس نداشته باشی هیچ علمی ندارید. و بالاتر میگن تمام علوم منحصر باید به همین چی باشد؟ علم حسی باشد، که علم را فقط علم ساینس میدانند، علم تجربی میدانند و فلسفه را اصلا علم نمیدانند. تا به اینجا میرسه، اول میگن منشأش باید تجربی باشد، بعدش میگن فقط منحصر هست علم در ساینس و علم تجربی. حالا اونا رو بعدش باید بپردازیم. و اما فلولم، این فافا نتیجه هست، قیاس استثنایی حضرت علامه، که اگر بنا باشد این انتزاع مفهوم از مصادیق به واسطه اتصال با عالم خارج نباشد، این مفهوم باید بر مصادیق خودش و بر غیر مصادیق خودش، یا اینکه بر هیچ مصداقی قابل صدق نباشد. و تالی باطل و المقدم، فلولم تستمد القوه المدركه في ادراك مفهوم من المفاهيم من الخارج، اگر این قوه مدرک استمداد نکند اینکه ما ادراک بکنیم این مفهوم را از خارج، از مصادیق خارجی، و کاند ادراکو به انشاء منها، و این ادراک به انشاء این قوه مدرکه باشد من غیر ارتباط بالخارج، تمام این مقدم اما تالیش، استوت نسبت و صورت المدرکه الى مصداقها و غیرهی، مستوی و نسبت می شود که هم بر مصادیق خودش قابل صدق باشد و هم بر مصادیق دیگر. و فکان من الواجب ان تصدق على كل شيء او لا تصدق على شيء اصلا، اصلا محکیش در عالم خارج که نباشد، پاکی از خارج نداشته باشد، اینجور می شود. ولحال این، یعنی وطالی باطل والمقدم مثلو، ولحال انها تصدق على مصداقها دونه غیرهی، فقط بر مصادیق خودش قابل انطباق هست. و هادا خلفون و تالی باطل و مقدم مثلو، بنابراین باید با ما یه اتصالی به عالم خارج داشته باشیم. البته این اتصال عالم خارج می شود علت، بفرمایید، اعدادی، نه اینکه همینها رو ما تقشیر بکنیم می شود صورت خیالیه و صور عقلیه ما. و صلی الله علی محمد. این بحثی